سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 10 اکتبر 2015 و 18 مهر 1394. امروز در اساس می‌خوام راجع به دو مطلب صحبت بکنم. یه بخش دنباله بحثیه که از 2 هفته پیش باز کردم، با این مقدمه که خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. و بر این پایه 2 هفته گذشته کوشش کردم یه تحلیلی کلی البته از رژیم ایران، یعنی هم حکومت و هم دولت در واقع بیان کردم و از عزیزان خواستم که در مواردی که موافق نیستن به چالش بگیرن و بحثی راه بندازیم راجع به تحلیل طبقاتی رژیم، بسیار بسیار مهمه. در مورد خود را بشناس من صحبت کردم که نظر ما راجع به جنبش دموکراتیک و سبزی که از 1388 دنباله جنبشی که واقعا از سال 56 آغاز شده و به تدریج عمق گرفته، اگه ما خوب دقت بکنیم در برابر رژیم اینا باز شد. ولی برای شناخت دشمن خارجی این هفته میخوام بحثی رو راجع به امپریالیسم باز بکنم که البته در هفته های آینده این ادامه پیدا خواهد کرد. برای اینه که همیشه باید ما این فکر بکنیم که ایران بخشی از این سیستم جهانیه. فرضاً ما الان بخشی از گزارشی که همین امروز رسیده برای عزیزان میخونم، علی‌رغم فشار بیش از حد تصوری که از سوی نهادهای سرکوبگر امنیتی و مأمورین سفاک جمهوری اسلامی نسبت به جریانات سیاسی و اجتماعی علل خصوص فعالین کارگری و فرهنگی در 1-2 هفته اخیر اوج مضاعف گرفته، اعتصابات کارگری، تجمعات اعتراضی رو به رشد اجتماعی ادامه دارد و نشان می‌دهد که این قصه را به جهت هر روز بدتر شدن وضعیت معیشتی و سیاسی اجتماعی سر باز ایستادن نیست. در 25 استان کشور تجمعات اعتراضی با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، وزیر بیکفایت، استعفا، استعفا و و و از سوی معلمین برگزار گردید که قرار بود در روز پنجشنبه برگزار بشه که برگزار شد، و از حمایت مستقیم و غیر مستقیم کارگران، زندانیان سیاسی و سایر اقشار جامعه برخوردار بود. اگرچه رژیم و حامیان بین المللیش سعی کردند از جمله بی بی سی با ترفندهای مختلف آن را پوشش داده و مدیریت کنند، اما فریادها به اندازه رساس که کسی را یارای خفه کردنش نیست. تأمین 24 نشریه است می نویسد 40% مردم ایران زیر خط فقر و 13 میلیون نفر در زاغه ها و حاشیه‌نشین هستند. یکی از کارگران شرکت که اسم منبره درد دل می کرد و از مشقات و نامردی های هم کارفرما و هم مامورین دولت. این وضعیتیه که در ایران داره میگذره. نتیجه اون چیزی که من صحبت کردم که سال 57 اون هستی اصلی قدرت چی بوده؟ کشتارهای دهه 60 چه بر سر این ملت آورد و از اونجا نطفه های اختلاف، فساد، تباهی، دیکتاتوری، سرکوبگری چطور آغاز شد و تا به امروز ایران رو به اینجا رسنده که اینه. این وضعیت ایرانه. ولی ایران تنها نیست. از ایران به افغانستان نگاه بکن. مردم افغانستان ببینید وضعیتشون چیه که میان به ایران پناه میارن. به لیبی نگاه کن، به کل افریقا نگاه بکن، حتی افریقای جنوبی که فرزند الان یکی از اعضای بریکس هم هستش، ولی ببینید چه وضعیتی دارد. افریقای سیاه، به مصر نگاه بکن، به عراق نگاه بکن، به سوریه نگاه بکن، نه تنها اونا، الان به ترکیه نگاه بکن که ببینید در اثر سیاست های ضد بشری اردوغان به عنوان یکی از نوکرای امپریالیسم ترکیه رو به چه سوی که در حقیقت جزیره ثبات و آرامش شده بود و همه صحبت میکردن که واقعا ببین چه نمونه ای که ایران غبطه میخوره، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر آرامش، هم از نظر پیشرفت دموکراسی. ببینید به چه روی در میافته. همین امروز ببینید مردم میخواستن برای صلح تظاهرات بکنن، این ضد بشرای جنایتکار مثل شهر سوروک که به اصطلاح جوان ها میخواستن شهر کوبانی رو برن براش کار بکنن، آبادش بکنن، چطور با یه انفجار 30-40 نفر رو کشتن، چندین ده ها نفر رو زخمی کردن، در اثرت آنکارا همین کار کردن و تا الان لااقل نزدیک به 90 نفر کشته شدن و 100 نفر زخمی شدن. ترکیه به طرف یک پلاتوم عظیم در اثر این سیاست ها که پشتشه امپریالیسم جهانی. یعنی در واقع ما باید دشمن خارجی رو هم بشناسیم، تاریخ خودمون رو دنبال بکنیم و ببینیم چی 36 سال پیش پشت این ضد بشرا رو در خود ایران گرفتن تا اینا به قدرت برسن و این کشتارها رو، این جنگها رو، این گروگانگیریها رو و تمام این فسادها و تباهیها و سرکوبگریها رو آغاز بکنن. بنابراین ایران تنها نیست. اگه ما فقط و فقط راجع به ایران تمرکز بدیم و فقط راجع به ایران فکر بکنیم، غافل میشیم از یک سیستم جهانی که باید راجع به اون صحبت بکنیم. بنابراین اگر راجع به سیستم جهانی بخوایم صحبت بکنیم، دلم میخواد در این زمینه مقدمه‌ای رو باز بکنم. دومونم اینه که با چه متدولوژی، یعنی با چه روش شناسی ما باید این کار رو بکنیم. روش علمی تحلیل چه باید باشه؟ برای اینکه صدها و هزاران مقاله آدم میتونه بخونه، با آدم فکر میکنه که چی میخوان بگم، چه نتیجه گیری میخوان بکنن، هدفشون چیه، آیا واقعا چیز مثبتی میتونه پیدا بکنه آدم. به نظر من اگه بخوایم ما تحلیل بکنیم، باید یه روش علمی داشته باشیم که راجع به این میخوام یه مقدار صحبت بکنم. برای اینکه در علم فیزیک، در علم شیمی، در علم حتی بیولوژی که راجع به موجودات زنده است، ما ابزار و وسائلی داریم برای اینکه بتونیم درک بکنیم و دست به ابداع، اختراع، نوآوری بزنیم و علم رو پیش ببریم. فرضاً در پاتولوژی، فرضاً ما میکروسکوپ داریم که فرضاً ما نسج رو زیر میکروسکوپ میذاریم که اگر به اصطلاح این برش رو که ما گذاشتیم روی لام و روشی لامل گذاشتیم، عزیزانی که در مثلا آزمایشگاه کار میکنن میدونن که چطور برش از نسج گرفته میشه، سلولا رو ما نمیتونیم ببینیم. زیر میکروسکوپ بذاریم سلولا رو میتونیم ببینیم و میتونیم ببینیم که این سلولا سالم هستن یا نیستن، و یا بعد از اون میتونیم بذاریم زیر میکروسکوپ الکترونیکی که هزاران بار بزرگ میکنه و دنیای دیگری است، و حتی از اون هم فراتر بریم و از سیستم ها یا تکنیک هایی به اسم کریستالوگرافی در حقیقت استفاده بکنیم برای اینکه ببینیم ساختمان حتی نه تنها سلول بلکه مولکول چیه. در واقع واتسون و کریک که سلول دی به اسم مولکول دی ان ای رو ساختارش رو هلیکس یا به اصطلاح این مارپیچ دی ان ای رو کشف کردن، از این طریق به اصطلاح چیز کردن، یعنی از روش کریستالوگرافی که اشعه نور به مولکول میزنن و روی به اصطلاح پرده سیاه اینو میندازن و بعد از طریق فرمول های خیلی پیچیده ریاضی میتونن به اصطلاح دریابن که ساختار مولکول دی ان ای چی هستش. به هر حال از این شما در علوم در واقع پایه‌ای یعنی فیزیک، شیمی و حتی بیولوژی میتونید از این ابزار علمی و تکنیک ها استفاده بکنید. در علوم انسانی ما چون سرکار با انسان داریم و نه با جمادات یا موجودات به اصطلاح بیجان، بلکه با یه انسان فاعل و اندیشنده با سوژه یا سابجکت سرکار داریم که فکر میکنه، اندیشه میکنه، فاعله، فعاله و در نتیجه فوق‌العاده پیچیده است. بنابراین در زمینه علوم انسانی چه اقتصاد، چه سیاست، چه جامعه شناسی و حتی روانشناسی باید ببینیم از چه متدولوژی باید استفاده بکنیم. اینا رو من قبلا ممکنه بحث کرده باشم در سالهای گذشته، ولی بازم لازمه چند وقت به چند وقت اینا دوباره مطرح بشه. در فلسفه ما دو اصطلاح یا دو روش داریم که یکی بهش میگن دیدکشن و یکی اینداکشن، که اینا در واقع به فارسی ترجمه شده یکی استقراء و یکی استنتاج، ولی به نظر من ساده ترش اینه که از جزء به کل رفتن و از کل به جزء رفتن. این یه روش یا متدولوژیه. به طور کلی شعور انسان، فکر انسان اینطور تکوین پیدا میکنه و تکامل پیدا میکنه که انسان دست به عمل میزنه. انسانهای اولیه که فرضاً از طریق تجربه در واقع تونستن آتش رو کشف بکنن که یک کشف بزرگ واقعاً برای بشر بوده. خود کشف آتش در اثر تجربه، مسلماً دو تا سنگ یا دو چیز یه جرقه ایجاد کردن و بعد آتش گرفته و بهر خورد. حالا بنابراین از تجربه شروع میشه و این تجربیات متعدد و هزارها و میلیونها جمع میشه و به یک نتیجه گیری میرسه، یعنی در واقع از جزء به تئوری یا به کل میرسه. ولی این کل رو که ما بهش رسیدیم کافی نیست، باید به این کل هم محک زده بشه، یعنی از کل باید به جزء برگردیم و بهش محک بزنیم. و این یه دور تسلسل پیدا میکنه که دائم به صورت مارپیچی که به طرف صعودی و بالا میره و صعود میکنه پیش میره. دانش بشری چجوری تکامل پیدا میکنه؟ از این طریقه. منتها باید ببینیم چطور از جزء به کل و از کل به جزء. فرضاً موقعی که فرضیه نسبیت اینشتین در اثر تجربیات هزاران هزار ساله، ما فکر نکنیم که فقط همینجوری، یا خود فرضاً همین کشف مولکول دی ان ای در اثر اگر تکنیک کریستالوگرافی نبود، واقعاً واتسون و کریک میتونستن چنین چیزی رو کشف بکنن؟ به چه وجه؟ الان مقالات زیادی راجع به این قضیه که واقعا جایزه نوبل فقط به واتسون و کریک نیواش داده می شد، به اونایی که قبل از این واقعا کلی کار کرده بودن، یا فرضیه نسبیت اینشتین نتیجه تجربیات هزاران ساله است که جمع شده و در نتیجه چنین فرضیه. منتها به خود فرضیه نسبیت اینشتین باید دائم محک زده بشه، همینجوری نیست پذیرفته بشه. من مثال دیگه ای رو بزنم، چون اینا رو باید با مثال چیز کرد که چطور به اصطلاح این مسئله استقراء و استنتاج یا اندکشن و دیدکشن یا از جزء به کل و از کل به جزء رفتن بعد مثال زد. پال سویزی یه اصلی رو مطرح کرده در اقتصاد و اونم اینه که نظام سرمایه یا در حقیقت اقتصاد سرمایه داری گرایش عمومیش به طرف رکود، سکون و بحرانه. این فرضیه توسط حتی چپ ها همشون پذیرفته نیست. چرا؟ میگن که به طور کلی رکود و بحران یک سیستم چرخه‌ای یا سیکلیکه که هر دو نوع منتها ما لااقل دو نوع سیکل داریم. یکی سیکل های بین 7 تا 10 سال که همه اونو قبول دارن، حتی خود سرمایه دارا. سیکل های متوسط داریم که فرضاً 10 تا 20 سال طول میکشه، ولی از همه مهمتر اعتقاد به این دارن که سیکل های 50 ساله وجود داره. این رو بهش میگن سیکل های کندراتیه هست که فرضاً جوزف شومپیتر که استاد خود پال سویزی بوده در دانشگاه هاروارد، جوزف شومپیتر معروف واقعا، اون کاملا اعتقاد داره که این سه نوع به اصطلاح چیز سیکل یا چرخه های اقتصادی وجود داره. خب معنای این چیه؟ معناش اینه که درسته که سیستم سرمایه داری بحران داره، ولی یه دوره افول داره، ولی دوباره میره تو دوره شکوفایی و این همینجوری ادامه پیدا میکنه الا لابد الا غیر النهایه. سویزی میگه اینطور نیست. گرایش عمومی به طرف رکود، سکون و بحرانه، منتها علت دوران شکوفاییش اینه که تمهیداتی نظام سرمایه داری به کار میبره که این دوران رکود رو ترمیم بکنه، بیارتش به چیز که همینطور که بارها صحبت کردم اختراعات دورانساز، عرض شود که جنگ و سیستم به اصطلاح چیز اسلحه سازی و غیره و غیره، اینا به اصطلاح باعث این میشه که دوره رونق سرمایه داری داره، وگرنه گرایش عمومیش به طرف رکود و سکونه. این کاملا با دید جوزف شومپیتر فرق میکنه. یعنی در واقع به نظر سویزی بحران ها درسته که اینا میتونن تمهیداتی به کار ببرن، منتها این تمهیدات گذرا، محدود و تمام شدنی هست، دائمی نمیتونن باشن، در حالی که گرایش عمومی پایدار، پیگیر و دائمیه. در نتیجه این بحران ها بالاخره به مرز نهاییش میرسه. این نیست که دوباره نظام سرمایه‌داری بتونه خودش رو دائما همینجوری دوران بحران رو پشت سر بذاره و دوباره وارد دوران شکوفایی بشه. این به طرف یک بحران عمومی و به طرف یک به اصطلاح بن‌بست واقعی بالاخره منجر میشه. خب حالا این باید بهش محک زده بشه. حالا اگر شد و عزیزان صحبت میکنم، صحبت خواهم کرده و قبلا هم صحبت کردم که اگر ما فرضاً در همین 30 سال گذشته بحران‌ها رو نگاه بکنیم، همینطور هر کدوم از این سیکل‌ها به طرف یک بحران عمیق‌تر رفته و این 2008، 2007، 2008 چهره سرمایه‌داری رو به طور کلی عوض کرده و این به طرف یک به اصطلاح مرزهای نهاییش میره. حالا به هر حال این مثال رو بدان آوردم که بدونیم ما باید یه متدولوژی داشته باشیم. حالا اینه یکی که عبارت از رفتنه. بنابراین حالا برای این که به نظر فرزند شومپیتر و یا به نظر سویزی بخوایم علتش چیه که من این همه میام اینجا اخبار اقتصادی رو مخصوصا در برنامه IFT TV فقط راجع به این اخبار به اصطلاح اقتصادی من صحبت، برای اینکه ما باید بعد از اینکه این تئوری رو یعنی تئوری سویزی و مگداف رو بهش نگاه کردیم باید بهش مخک بزنیم. از چه طریق؟ دائم باید اخبار نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، فاینانشال تایمز و نیوزویک و امثال هم رو دنبال بکنیم و ببینیم آیا حرف سویزی درست هست یا نیست. بنابراین از کل هم باید بیاییم به جز، یعنی به طور روزمره، هفتگی، سال این اقتصاد رو باید. خب پس این یک روشه. روش دیگه که به نظر من باید مورد توجه ما باشه عبارت از اینه که ما باز هم در علوم انسانی چون نه لوله آزمایش داریم، نه میکروسکوپ داریم، نه کریستالوگرافی داریم، هیچ کدوم از اینا رو نداریم، بنابراین باید به وسائل و ابزار دیگری متوسل بشیم که لااقل من میخوام از سه تاش اسم ببرم. یک، عبارت از تاریخ. بزرگان تفکر که دو تا مثالش یکی هگل و یکی مارکس باشه، اینا تاریخشون رو بلد بودن. تاریخ بزرگترین آموزگار و بزرگترین آزمایشگاهه که درس میده به آدم که تاریخ جوامع بشری چطور رقم خورده، آیا واقعا در حقیقت سرنوشتش از جای دیگری تعیین می شود، از آسمان ها، یا واقعا قوانینی درش حاکمه. یکی تاریخه، بنابراین تاریخ باید به عنوان یک ابزار قدرتمند باید مطالعه بشه. دوم، عبارت از تجرید یا ابستراکشن. فرضاً در اقتصاد برای اینکه قوانین کشف بشه باید یک سلسله دست به تجرید زده بشه، یعنی فرضاً فرض بر این بشه که در اقتصاد رقابت کامل وجود داره. آیا واقعاً رقابت کامل وجود داره؟ هیچگاه رقابت کامل وجود نداشته، ولی فرض رو باید، این یه نوع ابستراکشن، مزد کارگرا باید فرض رو بر این بذاریم که یک حداقل فیزیولوژیک و یا بستگی به تمدن یه مقدار بالاتر از بسا حد فیزیولوژیک برای زنده موندن و ادامه نسل طبقه کارگر. خود مسئله مزد باید ما فرض بگیریم که این حداقل هاست برای کشف قانون ارزش و برای کشف قوانین حاکم بر سرمایه‌داری باید دست به یک سلسله ابستراکشن، یعنی فرض بکنیم و بعد بریم توی فروعش، ولی ابتدا باید دست به تجرید بزنیم. ولی از همه مهمتر باید از قوانین دیالکتیک استفاده بکنیم. من راجع به قوانین دیالکتیک قبلاً صحبت کردم، ولی مهمترینش به نظر من قوانین تضاده. قوانین تضاد فوق العاده پیچیده و آموزنده است. چون من هفته قبل اشاره به این قضیه کردم، دلم میخواد راجع به این مسئله، برای اینکه یه مسئله ای رو من مطرح کردم و اون اینه که یک چپ باید ملی باشه، اگه ملی نباشه چپ نیست. با رجوع به دیالکتیک ما میتونیم مسئله رو درک بکنیم، برای اینکه فرضاً خب بعضی از چپ ها میگن که مارکس در یه جایی گفته که طبقه کارگر هیچ وطنی ندارد جز مثلا کارخونهش یا بیغولهش یا فلان به اصطلاح سندیکاش. خب در یه جایی اینو گفته، ولی همینطور که من مثال زدم چطوره که همین مارکس دولت ارتجاعی پروس رو تشویق میکنه برای اینکه علیه دولت دانمارک بجنگه، برای اینکه بخشهای شمال آلمان رو که آلمانی زبانن از دست دانمارک بگیره، یا از میلیون همینطور که هفته گذشته عرض کردم لهستان در برابر تزار روس، مجارستان در برابر سلطه اتریش، ایتالیا در برابر سلطه اتریش و فرانسه، و یا ملیگرایان ایرلند در برابر سلطه امپراتوری انگلیس در ایرلند، از همه اینا دفاع کرده. بنابراین این در اینچه اون دیالکتیکش رو میدونه. تضاد فقط یک نوع نیست و در نتیجه تضادها میتونه تعیین کننده و یا غیر تعیین کننده باشه، اصلی باشه و یا فرعی باشه، عمده باشه و یا غیر عمده باشه، و این پیچیدگی ها رو ما باید درک بکنیم. اگر درک نکنیم دچار سردرگمی میشیم. فرضاً در جنگ اول و دوم جهانی مارکس فرضاً در یه جایی گفته کارگران جهان متحد شوید، ولی ما ببینیم که کارگرای آلمانی به جای اینکه با کارگران فرانسوی و انگلیسی متحد بشن، شکم هم دیگر رو پاره کردن، هم در جنگ اول جهانی و هم در جنگ دوم جهانی. و حزب سوسیال دموکرات که در حقیقت نمایندگیشون میکرد به لایحه ویلهلم در 1914 در اون 1914 رأی داد، که البته آغاز پایان کارش بود حزب سوسیال دموکرات آلمان. پس چطور اینا وقت حالا اونایی که این دیالکتیک رو و دیالکتیک های در حقیقت تضادهای اصلی و فرعی رو درک نکنن و نشناسن، خب دچار سردرگمی میشن، چون این مزخرفی که مارکس گفته کارگران جهان متحد شدند، پس چی شد؟ سرمایه داران جهان متحد شدن، ولی کارگران دو جور همدیگه افتادن. آنها بعد این مزخرف میگه، دچار سردرگمی میشن و میبرن. چپای بریده از کجا میبرن؟ سر این چیز هست، چون دیالکتیکشون رو بلد میشن که ما تضادهای تعیین کننده و یونیورسال داریم که صحبتش رو کردم. تضاد کار و سرمایه است که از ابتدای سرمایه داری آغاز میشه و سرنوشت سرمایه داری رو بالاخره تعیین خواهد کرد، و در نهایت کارگران جهان متحد خواهند شد در این زمینه برای گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری. 600 سال طول کشیده، زمان میبره، ولی در این میان ما تضادهای دیگه داریم که اینا یونیورسال نیستن. تضاد بین الان ما چطور میتونیم توجیه بکنیم که مهاجرینی که الان اومدن به اروپا، چه از شمال افریقا چه از خاورمیانه، بخش وسیعی از کارگرای اروپا چطور با کینه و نفرت بهشون نگاه میکنن؟ چون میترسن جاشون رو بگیرن. چطور کارگرای امریکا میفتن دنبال دونالد ترامپ که یک آدم ضد انسان از یک جهتی هستش و علیه کارگرای مکزیکی اینطور صحبت میکنه؟ کارگرای امریکایی میفتن دنبالش چون میترسن کارگرای مکزیکی جاشون رو بگیره. و در جاهای دیگه اینا رو ما باید بدونیم که تضاد فقط تضاد کار و سرمایه نیست، بلکه تضادها فوق العاده مسئله پیچیده‌ای که ما باید مطالعهش بکنیم. و در نتیجه میخواستم عرض بکنم که ما برای بحث راجع به تحلیل اوضاع جهان و به ویژه امپریالیسم باید قوانین نه تنها تاریخمون رو باید بخونیم، بلکه باید گاه مجبوریم از تجرید یا ابستراکشن استفاده بکنیم، ولی از همه مهمتر قوانین دیالکتیک رو باید یاد بگیریم و انواع تضادها رو، تضادهای عمده و غیر عمده، تعیین کننده و غیر تعیین کننده و غیره و غیره، اینا رو ما باید دریابیم. حالا با این مقدمه من میخواستم امروز بحثی رو باز بکنم راجع به این که امپریالیسم چگونه عمل میکنه و تصمیم گیرندگان واقعیش چیان و داستانش چیه. برای این کار دلم میخواد با معرفی یک کتاب بحث رو شروع بکنم. فرزاد جان ممکنه این کتاب رو نشون بدی؟ وال استریت تینک تانک که لارنس شوب نویسندهش، لارنس شوب، عزیزان اگه میخوان یادداشت بکنم، کتاب تازه بیرون اومده 2015 و حالا راجبش میخوام صحبت بکنم. برای اینکه مرسی فرزاد جان، وال استریت تینک تانک، برای اینکه راجع به یکی از وجوه صحبت میکنه که دلم میخواد این باز بشه. راجب این کتاب و تفسیر این کتاب یکی از به اصطلاح مفسرین یا به اصطلاح اونایی که به اصطلاح مقالات سیاسی می‌نویسن، پال استریت در کانتر پانچ مقاله‌ای نوشته، البته در جاهای دیگه هم مقاله چاپ شده، راجع به همین کتاب و بحث میکنه. میخوام بخشای وسیع از مقاله پال استریت رو که در کانتر پانچ 6 اکتبر 3-4 روز قبل اومده برای عزیزان بخونم، برای اینکه این وجودی از این که سیستم تصمیم گیری در سطح جهانی و به ویژه در امریکا چطور صورت میگیره، چون ما از جهات مختلف باید امپریالیسم رو دریابیم و ببینیم اینا راجع به سرنوشت بشریت چیا تصمیم میگیرن. موقعی که کودتای 28 مرداد صورت میگیره، ما باید ببینیم ریشه هاش کجاست. انتقال قدرت از شاه به خمینی به چه صورت و در کجاها تصمیم گیری شده؟ چه پشت اینا بوده؟ یعنی سرنوشت ما، سرنوشت کشور ما، اینا با سرنوشت کشور ما بازی کردن. اینا کیان؟ تاریخ معاصر نه یک سلسله حوادث اتفاقی و نه بازی های از پیش تعیین شده توسط گروه کوچکی از توطئه‌گران قدرتمند است. کاملا همینطوره. علی‌رغم اینکه اینا میشنن و تصمیم گیری میکنن، آیا واقعا همه آنچه را که به حساب تصمیم گیری میکنن میتونن پیاده بکنن؟ با مشکل برخورد میکنن بدون شک. منتها ما باید بشناسیم که اینا چیان و کیا تصمیم گیری میکنن. یعنی دشمن را بشناس، خود را بشناس، دشمن را بشناس. تمام اینها دنبالی این بحثی که از دو هفته پیش من آغاز کردم. ما راجع به سلفی های آدمخوار از یک طرف و طرفداران سرمایه های وابسته در ایران صحبت کردیم. حالا باید ببینیم دشمن واقعی یعنی امپریالیسم چیه و داستانش چیه. همه اینها منتها در چارچوب نظام سرمایه داری مجبور به شکستن بالاخره و در نهایت، ولی همینطور که دست بردار نیستن یا بشریت رو میتونن کاملا به طرف بربریت ببرن. اگر به یک جامعه انسانی نتونیم برسیم، آلترناتیوش بربریت و زمستان اتمیه. حالا در بخش دوم صحبتام راجع به سوریه، بخش قابل توجهی از برنامه رو میخوام صرف سوریه بکنم که ببینیم اینا الان چطور دست بردار نیستن و میخوان واقعا به یک جنگ جهانی سوم ما را بکشونن. حقیقت چیزی در میان این دوتاست که نه توطئه به اصطلاح چیزه هر شبت که از پیش تعیین شده هم نیست. تاریخ، تاریخ و تمام پدیده ها یکی از قوانین دیالکتیکه، دائم در حال تغییره و اینا چون ارتجاعی هستن نمیدونن که سرنوشتشون یه سرنوشت محتومه، یعنی در واقع نظام سرمایه‌داری یه سرنوشت محتوم بالاخره داره. گروه چشمگیری از طراحان امپریالیستی آگاه از منافع طبقاتی خود و طرفدار سیستم در رأس هرم قدرت‌های خصوصی و دولتی دست به دست هم می‌دهند تا به خطوط کلی تاریخ اخیر شکل بدن. ببینیم اینا چی هم. اینا در جهت انباشت بی پایان ثروت ها و سرمایه های خود عمل میکنن. هدفی دارن، شکی وجود نداره. اینا سیستم منافعی را که هنوز مرکز آن در درجه اول در ایالات متحده است و در این حال پایگاه های دیگری در سراسر جهان داره نمایندگی می کنن. نفوذ اینان در ایجاد سیاست ها و رویدادها بسیار زیاد و تصمیم گیری های پنهانی آنها به طور فریب دهنده ای به نام دموکراسی میگن که این دموکراسیه صورت می گیره. ببینیم اینا چجوری به حساب به این تصمیم گیری ها میرسن. نام این افراد البته فعالیت آنها، پیش زمینه شخصیشون، میزان نفوذشون برای کسی که دنبالش باشه قابل دسترسه. این چیزا امریکا داره که اگر آدم بخواد میتونه دنبال اینا بره، که واقعا یکی از افرادی که براستی دنبال این قضیه رفته، حالا غیر از این نویسنده و نویسندگان متعدد دیگه، نوم چامسکیه که واقعا به دقت این جریانات رو میشکافه. داستان قدرت طبقاتی و دیکتاتوری پول، ثروت و امپراتوری است. این احتیاج به در سیستم فئودالی هر زمینی مالکی داره که افرادند، انسانها. در نظام سرمایه داری به جای اینکه انسان بر ثروتها و بر پول حاکم باشه، پول بر انسان حاکمه. بنابراین حاکمیت واقعی واقعا در دست پوله و نه انسان ها. حتی اونهایی که ثروت های میلیاردی دارن، حالا بعضی ها ممکنه فکر کنن که مثلا بیل گیتس که با ثروت فرزند 70 یا 80 میلیارد دلاره، این آدم آزاده. به هیچ وجه. در واقع ثروت ها و سرمایه‌شه که بر بیل گیتس تسلط داره، یا آقای وارن بافت که فرزند 60 میلیارد. آدم فکر میکنه که مثلا احساس خوشبختی میکنه، آزاد، راحت، شب میتونه بخوابه. اینا موقعی که بخوان شب بخوابن یه قرص، قبل از اون اگر بخوان هر شبت که سکس داشته باشن باید یه قرص دیگه بخورن، در این که برن سر کار یه قرص دیگه، با قرص زندن. بنابراین مسئله پول و ثروته که حاکم بر همه این هاست. برای فقرا فقر و ناامنیه، برای اونا پوله که بر اینها تسلط داره. بنابراین داستان قدرت طبقاتی و دیکتاتوری پول، ثروت و امپراتوری است که با تظاهر به حکومت مردمی صورت میگیره. به قول لوئیس براندایز یکی از قدرات عالی مثلا دیوان عالی کشور امریکا بوده، مثلا از یهودیان معروفی که الان در بوستون یکی از دانشگاه‌ها به اسمشه. ببینید چی میگه. در سال 1941 میگه ما یا میتوانیم دموکراسی داشته باشیم و یا تمرکز ثروت در دست گروه کوچک. هر دو رو با هم نمیتوانیم داشته باشیم. نکته عزیزان فوق العاده پر اهمیته. شما ببینید فرزان الکسیس دو توکویل راجب دموکراسی امریکا چه داد سخنی داده، و یا در ایران ببینید افرادی مثل صادق زیبا کلام سالهای ساله صدها مقاله راجب دموکراسی امریکا نوشته. ممکن عزیزان از ابتدا دنبال نکرده باشه و خیلی از مقالات چه دنبال کرده. اینا کاسلیس های این سیستم هم واقعا انسان های صادقی نیستن، وگرنه به قول براندایز یا می توانیم دموکراسی داشته باشیم یا تمرکز ثروت در دست گروهی کوچک. موقعی که الکسیس دوتاکویل راجع به دموکراسی امریکا صحبت کرده که تمرکز قدرت و ثروت در دست یه عده کوچکی نبوده. امریکا در اون زمان در سال 1800 در دهه 1830 یک کشور تولید کنندگان کوچک بوده، در میشه رقابت بین سرمایه های کوچک وجود داشته، در نتیجه به همین اندازه دموکراسی وجود داشته، نه مثل امروز که تمرکز و تراکم سرمایه به درجه امروزی رسیده که یک گروه کوچک راجب سرنوشت نه تنها مردم امریکا، راجب سرنوشت بشریت دارن تصمیم میگیرن و دنیا رو به خاک و خون و به طرف جمعستان اتمی میبرن. حرف براندایز کاملا درسته. با اینکه 1941 این حرف اگر امروز زنده بود اون وقت با چشم خودش واقعا میدید. برنامه ریزی و نفوذ هیئت حاکمه حاکمه بزرگترین کشور سرمایه‌داری جهان یعنی امریکا در 30 جایی به اندازه شورای امور خارجی نمایان نیست. بنابراین داره راجبه Council on Foreign Relations، بنابراین این مقاله و این کتاب که لارنس شوک نوشته راجع به شورای امور خارجیه که من بارها ازش اسم بردم و ببینیم این چه قدرتی داره و اینا چطور راجع به سرنوشت بشریت تصمیم گیری میکنن. صدها نهاد و سازمان موجود دارن که ترویزی ها و ارتباطات شبکه‌ای چه در خاک امریکا و چه خارج در آنها صورت میگیرد. اما همونطور که لارنس شوک نویسنده همین مورخ ترقی‌خواه در کتاب ارزشمند خود نشان می‌دهد، کتابی که نشون دارن هیچ گروهی از نظر وسعت نفوذ، قدرت دسترسی به مقامات، از جهت تنظیم منافع طبقاتی سردمداران سرمایه داره چه در سطح ملی یعنی در امریکا و چه در سطح جهانی به این اعضای این مؤسسه، حالا وارد جزئیات میشه که این مؤسسه چه جوری میگرده. اعضای این مؤسسه 5000 نفرن که از میلیونر به بالا ثروت متوسطشون 1.4 میلیون، یعنی میلیاردر در بینشون هست، تعداد خیلی زیادی، ولی مثلا سنت میلیونر، دکا میلیونر و میلیونر. 170 نفر از مدیران بالاترین بهشان مدیران 500 فورچون یعنی 500 شرکت بزرگ امریکایی در شرکت دارند. بودجه 6 میلیونه، دارایی ها 690 میلیون دلاره و بزرگترین اتاق فکری خصوصی در امریکاست که در آن سرنوشت بشریت در گرد همایی که اکثرا سری پشت پرده و درهای بسته در مناطق اعیان نشین نیویورک و واشنگتن. و از دان عرض کردم که در دهه 1920 این اتاق فکری توسط دو تا خانواده راکفلر و مورگان تشکیل شده و از اون موقع به بعد تمام به قول معروف الیت یعنی نخبگانی که سیاست خارجی امریکا رو و سرنوشت بشریت رو واقعا تعیین میکنند به ویژه بعد از جنگ اول جهانی توسط اینا. در راستای چنین توضیحی اعضای شورای روابط خارجی در سالهای طولانی در قوه اجرایی یعنی دولت امریکا نقش مهمی رو بازی کردن که اون وقت اسم میبره که چه کسایی زبیگنیو برژینسکی عزیزان میدونن چیه مشاور سیاسی کارت، سایرس رنس وزیر خارجه، والتر مانده عزیزان به یاد بیارن که بهشان معاون رئیس جمهور بود، هارولد براون وزیر دفاع، ستنفیلد ترنر رئیس CIA، الکساندر هیت وزیر خارجه ریگان، جورج شولت وزیر خارجه یکی از قدرتمندترین و فرانک کارلوچی. جورج شولت و فرانک کارلوچی هر دوشون از کارمندای شرکت بکتل در همین سان فرانسیسکو هستن. چندین نفر از رؤسای CIA کارمندای شرکت بکتل که خانواده بکتل از قدرتمندترین ثروتمندا و سرمایه‌دارای امریکاست. اسمش در جایی مطرح نیست، در اینکه شرکت بکتل توی به اصطلاح وال استریت نیست، یه شرکت خصوصیه، بزرگترین شرکت مهندسی در سطح جهانیه. مثلا کاسپر واینبرگر وزیر دفاع، ویلیام کیسی و ویلیام ویبر که هر دوشون رؤسای چیز بودن. حالا ببینید در کابینه جورج بوش 11 نفر عضو این شورا بودن، در کابینه کلینتون 15 نفر. ببینید چه قدرتی داره این شورای امور خارجی. در کابینه اوباما 12 نفر. و اون وقت این شورا شبکه بی‌نظیری از ارتباطات با اتاقهای فکری دیگر داره، فقط خودش نیست، بروکینگ اینستیتوت، شاید عزیزان اینا به گوششون خورده باشه. تو هر کدوم از اینا صدها نفر در سطح دکترا میرن از دانشگاه ها، فرضاً 200,000 دلار در سال بهشون میدن که فقط چند تا مقاله بنویسن. روکینز اینستیتوت، کارنگی اینستیتوت، ویلسون سنتر، American Enterprise Institute. اسم اینو حتما عزیزان شنیده بود. یکی از قدرتمندترینه. ولی همه اینها ارتباط دارن به این شورای امور خارجی. Heritage Foundation, Peterson Institute, Rand Corporation. Rand Corporation از قدیمی ترین اتاقهای فکریه که برای پنتاگون کار میکنه. از جمله ما میدونم یه جزوه 110 صفحه‌ای راجع به ایران و سپاه پاسداران تهیه کرده. فوق العاده مهم. شماره دیگر، ارتباط تنگاتنگ دیگری با مؤسسات خصوصی دیگر، اتاق بازرگانی US Chamber of Commerce که واقعا لونه سرمایه‌دارای آمریکایی و فوق العاده قدرتمنده. ارتباط بزنس کانسل و بزنس راوند تیبل. بزنس راوند تیبل از اونایی که فرزند دیوید راکفلر، هنری کیسینجر، خانواده بکتل، اینا این بزنس راوند تیبل یا میزگرد به اصطلاح سرمایه دارا دو بار در سال گرد همایی داره. یکی در ملکیه که همین خانواده بکتل نزدیک سان فرانسیسکو دارن، یکی هم در ویرجینیا است. اینا همشون با شورای امور خارجی در رابطن و نیز با 500 انحصار بزرگ امریکایی و بانک‌های سرمایه گذاری و بعد چیزهای مؤسسات لابیگری مثل کیسینجر، برای اینکه ما میدونیم یه شرکت بزرگ به اصطلاح لابیگری داره، و خانم آلبرایت و بعدش با دانشگاه‌ها، به ویژه دانشگاه هاروارد و دانشگاه ییل و با روزنامه‌ها، به ویژه نیویورک تایمز، واشنگتن پست و وال استریت جورنال. این مؤسسه بین سالهای حالا ببینید نفوذ فقط همین مؤسسه یا شورای امور خارجی Council on Foreign Relations، این مؤسسه بین سالهای 1987 و 2014 180 کتاب و 1800 مقاله اکادمیک به چاپ رسانده و ما میدونیم که مجلش، مجله فارین افرز که فصل به فصل، یعنی یه فصلنامه است، از پرنفوذترین مجلات سیاسی امریکاست که در حقیقت مقالاتش تعیین میکنه سیاست خارجی امریکا رو. در هماهنگی با ظهور طبقه سرمایه‌دار فراملی، فراملی کوچک اما به هم پیوسته، یا به عبارتی هیئت حاکمه جهانی، شورای امور خارجی از 1970 به این سو شمار زیادی شبکه‌های بین‌المللی با افراد و گروه‌های فوق‌العاده ثروتمند در سراسر جهان به وجود آورده. دلم می‌خواد اینجا یه توضیحی بدم چون اینا لازمه. اینا نه تنها در امریکا هستن، بلکه ما می‌دونیم که در اروپا، در ژاپن هم هستن، ولی در کشورهای جهان سوم یک قشر کوچک ثروتمند در هر کدام از این کشورها به وجود اومده که اینا در رابطه با اینها و در نتیجه طبقه سرمایه‌دار فراملی، همینطور که کورپوریشن ها و در حقیقت انحصارات امریکایی فراملی هستن، سرمایه‌دارا هم فراملی هستن که الان در واقع در ایران اونایی که دارن چیز میکنن میخوان با این رابطه برقرار بکنن، در حقیقت دولت روحانی و آقای هاشمی رفسنجانی امثال ما که در تضاد افتادن با خامنه‌ای و به صورت سلفی های آدم خواه که من صحبت کردم که تضاد اینا بر سر چیه. ولی از این طریق امریکا تونسته، خود من در مقالاتی که در 1990 نوشتم، چون بعضی از عزیزان که اون مقالات رو خوندن به من انتقاد کردن، در اونجا من گفتم که بین این سه قطب، یعنی امریکا، اروپا و ژاپن، تضاد وجود داره، یعنی بین قدرت‌های امپریالیستی. این عزیز میگه که الان همچی چیزی نیست، کاملا درسته. یعنی الان امریکا کاری که مخصوصا اوباما تونسته بکنه که هم اروپا و هم ژاپن رو به طور کامل زیر سیطره خودش بیاره، یعنی در حقیقت یک طبقه سرمایه‌دار فراملی و کاملا تابع امریکا به وجود بیاره. ولی آیا که این مسئله دوباره به اصطلاح اشاره بکنم. در کتابی که دو نفر از متفکرین کانادایی آقای لیو پانیچ و سام گندن کتابی نوشتن زیر عنوان The Making of Global Capitalism 2012 بیرون اومده، اخیراً در مجله هفته مقاله راجع به این کتاب نوشته شده که عزیزان برام فرستادن، که سام گندن و لیو پانیچ میگن که برخلاف آنچه که میگن امریکا امپراتوریش رو به افوله، خیر، امریکا تونسته تمام سرمایه‌داری جهانی رو به طور موفقیت‌آمیزی زیر سیطره خودش بیاره و در نتیجه به هیچ وجه در حال افول نیست، بلکه قدرتش هنوز سر جاش مونده. از این عزیزان باید پرسید آیا تضاد دیدینه این سقوط و چین و روسیه وجود نداره؟ کل این کشاکشا پس چیه داستانش؟ درسته که امریکا تونسته هم اروپا و مخصوصا ژاپن رو به طور کامل زیر سیطره‌اش، یعنی ژاپن یک نوکر سرسپرده بعد از اینکه مخصوصا این آقای آبه اشاره اومده سر کار بیاره و چیز در اروپا هم سرسپردگی کامل، ایزان فرانسه زمان دوگل رو با فرانسه سارکوزی و اولند مقایسه بکنن، درسته همه اینا رو آورده زیر سیطره‌اش، ولی تضاد از جای دیگه زده بیرون. الان تضاد بین اینا وجود داره و چین و روسیه و تمام این دعواها الان راجع به سوریه که صحبت خواهم کرد در سر این قضیه است. بنابراین مسئله تضاد جهان سرمایه‌داری جا به جا شده ولی تغییر نکرده، تازه بین منافع امریکا و آلمان داره کم کم و کم کم آشکار میشه که تضاد منافع وجود داره، در اینکه منافع آلمان در اینه که با روسیه رابطه داشته باشه در حالی که امریکا نمیذارتش. خودشون داستانیه که باید حالا صحبت بکنم که به نظر من این سیاست های امریکا به نفع روسیه تموم خواهد شد، در اینکه الان امریکا هدفش اینه که یک در حقیقت حصاری بین آلمان و روسیه رو وجود بیاره از اوکراین، لهستان، کشورهای بالتیک که جدا بکنه و تضاد بین آلمان و روسیه، ولی که تئوریشون در این پایه است که اگر آلمان صنعتی با مواد خام عظیم روسیه پیوند بخورن این میتونه رقیبی برای امریکا بشه و این دوتا رو باید جدا کرده اصلا، که به نظر من اتفاقا این به نفع روسیه تموم میشه، ولی که روسیه تا چه میتونه منبع مواد اولیه برای صنایع آلمان بشه؟ روسیه به این ترتیب داره خودش صنعتی میشه با این محاصره اقتصادی که علیهش و تحریم‌های اقتصادی مخصوصا به اصطلاح اوکراین، بخش وسیعی از صنایعش در اوکراین بود، قطعش کردن اینا، این صنایع رو الان در خود روسیه بگذاریم اینا. ولی درسته که تضادها جا به جا شده و تضاد بین نیروهای در حقیقت سرمایه‌داری، برای اینکه چین و روسیه هم هر دوشون کشورهای سرمایه‌داری هست و الان هر دوشون در واقع تضاد پیدا کرد. بگذاریم این، میخواستم این رو عرض بکنم که تضادهای اینها به هیچ وجه حل نشده، جا به جا شده ولی حل نشده. حالا در هماهنگی با ظهور طبقه سرمایه‌دار فراملی عرصه‌ای که از 1970 به این سو شمار زیادی از شبکه‌های بین‌المللی و با افراد و گروه‌های همینطور که عرض کردم یک طبقه سرمایه‌دار فراملی در واقع به وجود آورد، مؤسسات مشابه شورای امور خارجی در انگلیس هم هست که بهش میگن Royal Institute for International Affairs، بنیاد سلطنتی امور بین المللی، گروه بیلدربرگ که سالی یک بار به سال گرد همایی دارن، یک گروه فوق العاده قدرتمنده، کمیسیون سه جانبه که در حقیقت از سران اروپا، امریکا و ژاپن تشکیل شده بود، باز به ریاست دیوید راکفلر و آقای بروژینسکی و کابینه کارتر، همشون در حقیقت جزی از این بودن، و گروه سی کشور. حالا ببینید رؤسای این شورای چیز از 1970 تا 85 دیوید راکفلر در رأسش بوده، همین شورای امور خارجی. از 85 تا 2007 پیتر پیترسون پیتر پیترسون بنیانگذار یکی از این هج فندها هستش که لااقل $2 تریلیون رو به سر چیز میکنه، یکی از بانکهای سرمایه گذاریه. و در حال حاضر رابرت روبین از 2007 تا به امروز که ما میدونیم اصلا دارای اصلی گلدمن ساکس و سیتی بانک هستش. به هر حال میخواستم این رو من باز بکنم برای این که وقت داره میگذره و باید ما باید اگه بخوایم امپریالیسم رو بشناسیم باید تمام این رگ و ریشه ها، مؤسسات، به اصطلاح سیستم تصمیم گیری و غیره و غیره شو باید بشناسیم تا دست اینا رو باز بکنیم. که موقعی که هر سال دولت امریکا یک کارنامه به اصطلاح حقوق بشر و آزادی و دموکراسی برای کلیه کشورها باز میکنه، ببینیم خودش در چه وضعیتیه. و من میرم به سراغ سوریه، برای اینکه نیم ساعت یا 35 دقیقه بیشتر وقت نداریم، باید برسیم به اون. بنابراین این یک جنبه بود دنباله این بحث راجع به اینکه خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. ما باید ببینیم هدفمون از نوشته هامون، از گفته هامون، از بحث هامون چیه. باید به طرف یک هدفی ما نه تنها برای ایران بلکه یک سیستم رو باید بهش نگاه بکنیم و در چارچوب این سیستم ایران رو هم تحلیل بکنیم. دلم میخواد برای اینکه مسئله سوریه در حد میشه و ما باید به دقت دنبال بکنیم. بنابراین من بحثم رو از اینجا آغاز میکنم که مسئله تغییر رژیم در سوریه از حالا شروع نشده، از 2005 شروع نشده، از تحت فروپاشی شوروی شروع شده. چند بار من از چند تا سند اسم بردم، از جمله سندی به اسم Clean Break که ریچارد پرل و سکوتر لیبی و یکی دو نفر از صهیونیست‌های دیگه برای نتانیاهو که تازه نخست وزیر شده بود 1996 نوشتن. یک پاراگرافشو فقط برای عزیزان میخونم. 1996 با در نظر گرفتن ماهیت رژیم دمشق، ماهیت رژیم دمشق یعنی چه؟ یعنی در اون زمان در حقیقت حالا صحبتش خواهم کرد که بعد از فروپاشی شوروی در بالاترین سطوح تصمیم گرفته میشه که کشورهایی رو که یه زمانی با شوروی رابطه داشتن، دوستی داشتن، عرصبت که فرزن تعلیمات نظامی توسط به اصطلاح ارتش شوروی دیدن، اینا باید از پا در بیان. افغانستان باید از پا در بیاد، عراق باید از پا در بیاد، سوریه باید از پا در بیاد، لیبی باید از پا در بیاد. اینا کشورهایی بودن که با شوروی به نوعی رابطه داشتن، درست دموکراتیک نبودن، اسمشون گذاشتن دیکتاتوری، ولی پول نفتشون رو و یا سرمایه ها رو در حقیقت هم اقوام و چیزها رو تحمل میکردن، به زنان حق آزادی داده بودن، سیستم پزشکی گسترده‌ای داشتن، سیستم آموزشی رایگان و گسترده‌ای داشتن و خلاصه مثل کشورهای زیر سیطره امریکا نبودن از یک جهتی. اینا باید از پا در بیان. بنابراین باید در نظر گرفتن ماهیت رژیم دمشق که ماهیتش اینه که هر سبت که مانعی است بر سر راه فرزن از سرکوب ملت فلسطین، داره مخالفت میکنه رژیم دمشق. کاملا طبیعی و اخلاقی است که اسرائیل برنامه صلح جامع، یعنی برنامه صلح جامع یعنی قرارداد اسلو رو کنار بذاره. کلین بریک یعنی این، یعنی کنار گذاشتن قطعی و کامل چیز اسلو و سیاست های گذشته در حقیقت مذاکره با مردم فلسطین. کلینبریک به این معناست و به تضعیف دولت سوریه بپردازد، توجه خودش رو معطوف به برنامه سلاح‌های کشتار جمعی اون کشور بکنه، یعنی راکتور اتمی رفت و بمبارونش کرد، نابودش کرد، و برنامه گرفتن زمین در برابر صلح، Land for Peace، که به اصطلاح اینه که یه تیکه زمین بده ولی عوضش به اصطلاح اجازه بده که یه تیکه زمین رو اسرائیل بگیره ولی عوضش صلح رو رعایت بکنه، این تمام اینها رو در بلندی های جولان بعد اینها رو کنار بذاره. اسرائیل قادر است فضای استراتژیک خود را در همکاری با ترکیه و اردن و با تضعیف و مهار و حتی از پا درآوردن سوریه شکل بدهد. این 1996 نوشته شده. چنین کوششی البته متضمن تمرکز روی برداشتن صدام حسین در عراق است که این خود از اهداف مهم اسرائیل، برداشتن صدام حسین که در این زمینه خمینی کاملا باشون همکاری کرد و وسیله‌ای برای از بین بردن نفوذ سوریه در منطقه است. عزیزان، من بارها گفتم جنگ دنبالی یک سیاسته. اینو من در مورد جنگ ایران و عراق هم به عزیزان عرض کردم که بسیاری از چپ ها نمیخواستن و نمیخوان چه قاجب این فرق که سیاست اینه که جنگ ایران و عراق نه تنها ادامه پیدا کرد به مدت 6 سال بلکه آغازش. چه کسی میخواست از طریق کربلا در قدس رو بگیره؟ دنباله یه سیاست بوده اینا. به هر حال بنابراین ما می‌بینیم از 1996 برنامه برانداختن و تغییر رژیم در دمشق بوده. حالا ببینیم پروژه قرن 21 امریکا، یعنی Project for New American Century، که در سندی 90 صفحه‌ای زیر عنوان Rebuilding American Defenses در اونجا چی میگه؟ فروپاشی شوروی امریکا را تنها ابرقدرت جهان کرده و امریکا باید سخت کوشش کند نه تنها این موقعیت را حفظ کند بلکه قدرت نظامی خود را به سراسر جهان گسترش دهد تا بتواند علیه کشورهایی که با او مخالفت میکنند به کار ببرد، یعنی کشورهایی که تسلیم نشدند. بعد از فروپاشی شوروی اینا را اسمشون گذاشتن روگ استیت. در زمانی که آقای اسپن وزیر دفاع امریکا بود خوب یادمه، برای اینکه کلینتون با شعار پاداش صلح این آدم ضد بشر اومد سر کار و به همین دلیل مردم بهش رأی دادن. 1992 به محضی که اومد سر کار صحبت از این کردم که درست ما اژدهای بزرگ رو از پا در آوردیم، یعنی شوروی رو، ولی الان مارهای سمی سر بر آوردن که ما باید، یعنی چه این مارهای سمی چیا بودن؟ همه کشورهایی بودن که اسم بردن که یه زمانی با شوروی سر کار داشتن و تابع کامل امریکا نیستن، اینا باید از پا در بیان، اینا مارهای سمی هستن که باید تغییر رژیم داده بشه. که ما میدونیم موقعی که 11 سپتامبر چرا گذاشتن اتفاق بیفته، برای اینکه بتونن این کار رو انجام بدن. بنابراین حالا بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که الان نه تنها امریکا بلکه یارانش در اروپا و جاهای دیگه و بسیاری از وطن فروشانی که به اصطلاح طرفدارای اینا هستن مسئله شون میگن بشار اسده، اینه که باید برداشته بشه. مسئله امریکا بشار اسده، مسئله امریکا در عرصه افغانستان اسامه بن لادن بود، در عراق و یا نابودگری و اشغال افغانستان، در عراق صدام حسین بود یا نابود کردن عراق بود، در لیبی معمر قذافی بود و الان در سوریه مسئلهشون شخص بشار اسده. من هفته گذشته چون اینا رو ما باید یکی یکی بررسی بکنیم. در مورد همین سوریه باید بررسی بکنیم. هستن در ایران، از جمله هاشمی رفسنجانی، آقای عرشبت ابراهیم یزدی و یا حتی بعضی از تا حدودی گرایشی در دولت روحانی که بذاریم بشر اسد بیفته. این ضد بشرها متوجه نیستن که عواقب این قضیه چه خواهد بود. مسئله فقط افتادن بشر اسد نیست. من مقاله گاردین رو برای عزیزان میخونم که هفته گذشته فرصت نکردم. هر شبت که آقای مارتی اتشاری که عرض کردم رئیس جمهور ثابت فنلانده به خبرنگار گاردین میگوید، این مقاله گاردینی که 16 سپتامبر بیرون اومده، او با نمایندگان 5 کشور عضو شورای امنیت در فوریه 2012 مذاکره کرده و ضمن اون مذاکرات نماینده روسیه ویتالی چرکین پیشنهاد 3 ماده‌ای مطرح کرده. حالا ببینیم که ضمن آن مذاکرات نماینده روسیه همونطور که اتیساری در سال 2008 به خاطر 3 دهه کوشش برای حل درگیری‌های مختلف در شرق جهان، ما می‌دونیم چه در نامیبیا، چه در آچه، چه در اندونزی و کاسوو و عراق جایزه صلح نوبل گرفت. او در 22 فوریه 2012 یعنی اوائل 2012 توسط رهبران پیشکسوت یعنی نلسون مندلا، جیمی کارتر، کوفی انان مأموریت پیدا کرد با اعضای دائم شورای امنیت در مورد سوریه گفتگو بکنه. افیساری میگوید من ویتالی چرکین را میشناسم، گرچه بر سر خیلی از مسائل با هم توافق نداریم، اما میتوانیم پوشکنده با هم صحبت کنیم، برای اینکه به اصطلاح دوستی دارم با هم دیگه. میگه وقتی که مسئله سوریه را با او مطرح کردم، ویتالی چرکین گفت مارتی بشین میخوام ببینیم چه کار باید بکنیم. او گفت 3 کار باید بکنیم. 1. نباید اپوزیسیون را مسلح بکنیم، اینقدر اسلحه به اپوزیسیون نفرست. 2. باید مذاکره بین دولت بشار اسد و اپوزیسیون او را سازماندهی بکنیم، کل اپوزیسیون را، حتی اونایی که مسلح. 3. باید راه آبرومندانه برای کنار رفتن اسد پیدا کنیم. راه آبرومندانه برای کنار رفتن اسد. آیا واقعا اینا مسئله شون شخص اسده؟ اتیساری میگوید او این پیغام را به نمایندگان امریکا، انگلیس و فرانسه گزارش داد، اما آنها هیچ اکشن عملی نشون ندادن. در حقیقت مسخرش کردن، چرا که اطمینان داشتن که در عرض چند هفته بشار اسد سرنگون خواهد شد. هدفشون این بوده، بنابراین لازم به فعالیت دیگری نیست. هر چه وقتی هنگامی که همین به اصطلاح احتساری هنوز در نیویورک بود، کوفی انان به عنوان نماینده مخصوص سازمان ملل به اتحادیه عرب برای سوریه تعیین شد. او میگوید، اتیساری میگوید، کوفی انان این ماموریت را با اکراه قبول کرد، چرا که میدانست کشورهای غرب از او پشتیبانی نخواهند کرد. در جوان 2012 کوفی انان رهبری مذاکرات بین المللی در ژنو را به عهده گرفت که در آن توافق شد دولت گذار با توافق طرفین یعنی دولت سوریه و مخالفین تشکیل شود، اما به خاطر اینکه شرط مذاکره را کنار رفتن بشار اسد گذاشتن، مذاکرات به جایی نرسید و در اونجا کوفی انان 1 ماه بعد استعفا داد. این میگه که در اون زمان که این پیشنهاد رو من به ویتالی چرکین و دولت روسیه کردم و پیشنهاد کردم که صحبت بکنیم و یک راه آبرومندانه‌ای برای کنار رفتن بشار اسد پیدا بکنیم، در اون زمان تعداد کشته ها فقط 7500 نفر بود و شمار پناهندگان بسیار پایین بود و اکنون لااقل 220,000 کشته و 11 میلیون بی خانمان داریم. ما میبایست همون موقع جلوی این فاجعه را میگرفتیم، چرا که این فاجعه دست ساخته ماست. فرصت نیست که من بیشتر راجع به این قضیه دلم میخواد، ولی هر شود که یه مطلب دیگر رو برای عزیزان بخونم. ابتدا من مقاله مفصلی رو از گرت پورتر میخوام بخونم. گرت پورتر رو عزیزان حتما ممکنه اسمش رو شنیده باشن، کسی که این مذاکرات اتمی رو، اینجا من چند تا از سخنرانی هاشو روش کردم و انسان شریف و مورخه، فقط به اصطلاح خبرنگار نیست، در حقیقت جز خبرنگارای محققه و مذاکرات اتمی رو به دقت دنبال کرد و کتابی هم راجع به این قضیه نوشت که چرا در حقیقت تمام این سرصداهایی که راجع به بمب اتمی ایران اسرائیل و چیز راه انداخته دروغین هستن. عزیزان میدونن کتاب معروفی نوشت که راجع بهش صحبت شده قبلا. گرت پورتر در دو روز پیش 8 اکتبر مقاله در Information Clearing House نوشته که من بخشای وسیعش رو ترجمه کردم، میخوام که ببینیم واقعا سرچشمه کل این قضایا و داعش چیه و این گروه های تروریست و دستگاه های ارتباط جمعی غرب چطور دارن دروغ میگن و واقعا اخبار انحرافی به مردم امریکا میدن. و بسیاری از هموطنان ما هم اینو قبول میکنن، بسیاری که نه، خیلی ها. یک زنجیره علت و معلولی به وجود آمدن داعش برمیگردد به ایجاد نیروی مجاهدین برای جنگیدن علیه شوروی دهه 80. در دهه 1980 اسامه بن لادن نقش کلیدی در تربیت و آموزش این نیروها داشت. عزیزان به یاد بیارن که اسامه بن لادن ریگان به عنوان جنگنده راه آزادی و مقایسش کرد با بنیانگذاران امریکا اسامه بن لادن رو، که نقش اساسی در تربیت این عرصبت این تروریست ها داشته. بدون پیاده شدن آن سیاست خطرناک، امکان به وجود آمدن چنین نیروی بسیار کم بود. همین آقای برژینسکی چه نقشی داشته و ازش پرسیدم که آیا ارزش داشت که اینا رو تربیت بکنی؟ گفت مسلمه فروپاشی شوروی مهمتر بود یا این گروه های تروریستی به وجود اومدنشون. مسلمه که بسیار کار خوبی بود و کاملا ارزش داشت، اما این حمله امریکا به عراق بود که برای اولین بار القاعده را به نیروی نظامی سیاسی چشمگیری تبدیل کرد. این تو تاریخش که امریکا چه نقشی در به وجود اومدن تمام این گروه های تروریستی داشته. امریکا البته یارانش، یعنی به کمک عربستان، قطر، امارات که پولش رو تهیه میکنن، هم در پاکستان برای تربیت طالبان، هم القاعده که اصلا خود اسامه بن لادن اهل عربستان بود و 15 یا 16 نفر از اونایی که به برج‌های دوقلو حمله کردن. من نقش عربستان در 11 سپتامبر و موقعی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، چه دولت اسرائیل و نتانیاهو و چه دولت عربستان چه رقص و پایکوبی کردن. و در تمام بسا تحقیقاتی که کنگره امریکا کرده، 28 صفحه از اون اسناد که مربوط به دخالت عربستان در 11 سپتامبر اصلا نمیخوان. هر شبت که یکی از سناتورها که خودش معاون این کمیسیون بررسی این بوده، عرصه که باب گرهم هر چی کوشش کرده که اینو 28 صفحه رو که من میدونم چی توشه اینو آشکارش بکنه، دولت امریکا حاضر نشده. پول عربستان مگه میذاره؟ پول عربستان داره این کار رو میکنه. کمک های اون وقت اسرائیل، جاسوسی اسرائیل و کمک های لوجستیکی منکر دیگرشون یعنی ترکیه و آقای اردوغان. تشکیل واقعی داعش نیز رابطه مستقیم با حمله نظامی امریکا به عراق دارد. فرمانده نظامی سابق پایگاه بوکا، بعد بقای چیزی باشه، ما میدونیم که به حساب کم بوکا در عراق، فرمانده این پایگاه در عراق اذعان دارد که زندانی کردن 24 هزار نفر از جمله کادرهای کارکشته القاعده، افسران حزب بعث و غیر نظامیان بیگناه زندان را به یک دیگه زودپزی پرشر کوکر که به اصطلاح در اصطلاح انگلیسی به اصطلاح جایی که زیر فشار قرار میگیره پرشر کوکر میگه تبدیل کرد برای تربیت افراطیون جهادی. در جایی دیگه به عزیزان عرض کردم که همین ابوبکر البغدادی زندانبانها بهش اجازه دادن که راحت از یه بند به بند دیگه بره برای سازماندهی. در زندانها ما میدونیم چه کسایی رو زندانبانها میذارن از یه بند به بند دیگه بره، کسایی که باشون در رابطه، کسایی که محبوبشونن، کسایی که در حقیقت در خدمتشون قرار گرفتن. در سالهای 2007 و 2008 یعنی اوج افزایش حضور نظامی امریکا بود که 9 نفر از سران نظامی القاعده جزئیات تشکیل حکومت اسلامی رو در همون زندان تفریسی کردن در عراق. دولت اوباما با دادن چراغ سبز برای آغاز جنگی گسترده در سوریه توسط جهادیون، چراغ سبز رو اوباما داد. جهادیون تا دندان مسلح و آموزش دیده بود که این زنجیره را، زنجیره علت و معلولی این رو تکمیل کرد. بعد میاد که دولت بشار اسد در اکسال عمل به بوم گذارید در اداره مرکزی حزب بعث. همه میگن که آره یک اصلا چیز کاملا مسالمت آمیز بود و بشار اسد به گلوله بست. ببینیم مسالمت آمیز بوده؟ در اکسانال به بمبگذاری در اداره مرکزی حزب بعد در شهر درعا در اواسط ماه مارس 2011 به شدت برخورد کرد و مبارزه مسلحانه علیه دولت سوریه بلافاصله آغاز شد. در ماهای مارس و آوریل همون سال در حمله کاملا برنامه ریزی شده ای نیروهای سوریه غافلگیر و محاصره شده و 10 نفر از سربازان سوریه کشته شدند. اتوبوس های حامل سربازای سوری رو دیدیم که چطور به گلوله بستن و قتل عام کردن سربازای سوری رو. مسلمت آمیز بوده از ابتدا. در ماه آوریل کشتارهای دیگری از سربازان در سوری در شهر درعا صورت گرفت که لااقل 19 سرباز سوری کشته شدن. در نیمه دوم سال 2011 و سراسر 2012 هزاران جهادی خارجی به سوریه فرستاده شدن. حالا ببینیم اینا چطور فرستاده شدن و چی فرستاده شدن. از همون اوائل 2011 القاعده نقش تعیین کنندهی در جنگ علیه دولت سوریه داشت و دست به انفجارهای بزرگ و چشمگیر انتحاری در دمشق و حلب زد. عزیزان به یاد بیارن که این بمب‌های ده ها و صد ها نفر رو کشته و زخمی می کردن در دمشق و حلب. بعد گرت پورتر میگه که اوباما می بایست در همون موقع به این رویدادها اکسل عمل نشان می داد و به کشورهای دوستش یعنی عربستان و ترکیه و قطر هشدار می داد که نیروهای جهادی خارجی و اسلحه به سوریه نفرستن. بعضی ها میگن که این جنگ جنگ داخلیه، این جنگ داخلیه یا تجاوز نیروهای خارجی به یک کشور و مسئله را از طریق مسالمت‌آمیز حل بکنن. اوباما این کار کرد. به جای آن دولت اوباما بخش جدایی ناپذیری از جنگ نیابتی برای تغییر رژیم شد کاملا، برای اینکه نتونست در 2013 نتونست حمله نظامی بکنه، ولی یه جنگ نیابتی به راه انداخت که فکر کرد اینجا هم میتونه مثل عرشبت موفق بشن، مثل لیبی که یه جنگ نیابتی بود در اونجا موفق شدن، فکر کردن که در سوریه هم میتونن همون برنامه رو پیاده بکنن. سال گذشته ایناش مهمه، سیمور هرش افشا کرد که در سند زمینه کمیته اطلاعاتی سنا در مورد بنغازی، اینا تمام چیزایی که سیمور هرش رفته دنبالش اینا رو در آورده، صحبت از عملیات پنهانی CIA برای مسلح کردن جهادیون مخالف دولت سوریه می شود در اون سنه، و این کار با همکاری کشورهای سنی متحد امریکا انجام می شود، یعنی عربستان و قطر و ترکیه و امارات. در سال 2012 سیمور هرش گزارش داد که به دنبال قرارداد پنهانی با ترکیه، رئیس وقت CIA دیوید پیتریس نقشه پنهانی تصویب کرد که طبق آن ترکیه و عربستان سعودی و قطر بودجه محموله‌های بزرگی از اسلحه که در لیبی به آنها دست یافته بودند بعد از برانداختن دولت معاون قذافی برای مسلح کردن سوریه فرستاده شدند. گزارش اکتبر 2012 DIA یعنی به اصطلاح سازمان اطلاعات ارتش امریکا Defense Intelligence Agency که به کمیسیون قضایی کنگره ارائه شد، فرستادن سلاح‌های به دست آمده در لیبی برای شورشیان سوریه را تأیید می‌کند. حمل این سلاح‌ها از بنغازی به دو بندر سوریه که نزدیک ترکیه از اکتبر 2011 آغاز و تا اوت 2012 ادامه داشت. طبق گزارش دیوید ایگناسیوس مال واشنگتن پست، خبرنگار واشنگتن پست، برنامه پنهانی بزرگتری مربوط به عملیات نظامی مشترک در استانبول به وجود اومد که مأمورین CIA در آنجا با مأمورین امنیتی ترکیه، عربستان و قطر به گروه‌های شورشی مورد نظرشان در سوریه کمک آموزش و اسلحه برسانند. به نوامبر 2012 که میرسیم شعبه القاعده لیبی از اوز میکنم شعبه القاعده یعنی جبهه نصره 6000 تا 10000 جنگنده دارد که اکثر آنها خارجی هم. متحدین CIA در کشورهای جنوب خلیج فارس گرد همایی را که به جبهه النصره میپیوستند، به اصطلاح گروه هایی رو که به جبهه النصره میزنن مسلح میگردن. یکی از مأمورین امنیتی قطر اعلام میکند علنا میگه من اگر بدانم که گروه های وابسته به القاعده بشار اسد را میاندازن مسلمن مسلحشون خواهم کرد. سازمان سیا از تمام این فعالیت های کشورهای جنوب خلیج فارس کاملا اطلاع داشته و داره. اوباما گرچه پیشنهاد جنرال پیتریس را نپذیرفت، حالا ببینید چرا نپذیرفت؟ برای اینکه تختش در اومده بود که اینا گروه های تروریستی هستن و هم سازمان ملل و هم چیز اینا را سازمان های تروریستی میدونن، بنابراین آبروشون میره. پیتریس ببینید هنوز هم عقیده داره، میگه ما با النصره و القاعده باید همکاری بکنیم علیه دولت سوریه. اما حالا اوباما اومد چیکار کرد؟ اما برنامه آموزش گروه های شورشی ها رو به اصطلاح معتدل را در اوائل 2013 تصویب کرد. همه گروه های معتدل که 500 میلیارد دلار خرج کردن و 5 نفر از آب در اومدن و اون ارتش آزاد سوریه اصلا ناپدید شده و هنوز میگن که روسیه که الان داره حمله میکنه اینا به گروه های معتدل و به اصطلاح گروه های طرفدار ما. و اگه گروه های طرفدار شما همین النصره و احرار را شامن، یعنی شما طرفدار تروریست ها هستید، همون هایی که هم سازمان ملل هم خودتون اسم تروریست رو شما. اکنون پندگان مجبور شده است اعلان کنه که این برنامه یک رسوایی بزرگ بوده است که این گروه های معتدل، چرا که این گروه های معتدل خود و اسلحه‌شان را تسلیم گروه های القاعده کردن، هم به داعش هم به النصره. در همین زمان جو بایدن در اکتبر 2014 اعلان کرد در دانشگاه هاروارد که ترکیه، عربستان و قطر و امارات صدها میلیون دلار و ده‌ها هزار اسلحه به سوریه ریختن که همه به دست جهادین افرادی افتاده. از اون موقع به بعد لااقل 15 هزار جنگنده خارجی وارد سوریه شدن و عربستان امید خود را به جبهه النصره برای انداختن سوریه که اینا اومد شاه سلمان اونها را تشویق کرده که جبهه جدیدی به اسم جبهه الفتح که در واقع الان روسیه داره اینا رو بمبارون میکنه و اون وقت و هم داعش رو همه اینها رو امریکا میگه اینا به ساعت دوستان ما هستن شما داری اینا رو، ولی من دلم میخواد چون این چند دقیقهی که مونده عواقب و یه برنامه بسیار وسیع این عزیزان فکر نکنن که فقط سوریه است. لارنس ویلکنسون ویلکرسون عوض میخوام که افسر ارشد ارتش بود سرهنگ و بعدش به اصطلاح بازنشسته شد و رئیس دفتر کولین پاول یعنی به اصطلاح هم وزیر خارجه و هم برشبتی رئیس ستاد ارتش اینجا کولین پاول تلویزیون آرتی باهاش یه مصاحبه کرد که من بخشهایش رو برای اصلا بسیار چیزی که همه اون مصاحبهش خونده بشه، ولی من یک بخشش رو میخوام برای عزیزان در این چند دقیقه که مونده بخونم که ببینید لارنس ویلکرسون توی دستگاه های امنیتی توی ارتش و توی دولت امریکا بوده و اطلاع داره که برنامه ها چی هست. خبرنگار آرتی ازش میپرسه دستگاه های ارتباط جمعی غرب ادعا میکنن که دخالت روسیه کشور سوریه را بی‌ثبات میکنن، نظر شما چیست؟ لارنس ویلکرسون جواب میده ارزیابی من چنین نیست، امید من و آرزوی من این است و دعا میکنم دعا میکنم که مسکو، واشنگتن، آنکارا و تهران و شاید دیگران مثلا عربستان اینا با هم گفتگو کنن و نیروهایشان را هماهنگ سازند تا این داعش را شکست دهند، همه با هم این باید اولویت داشته باشه و همه چیز دیگر را کنار بذارن تا این کار انجام بشود و این زمان و این زمان میبرد. ما اکنون با این امکان روبرو هستم، با این امکان اینجاشو مخصوصا میخوام برای عزیزان بخونم، ما اکنون با این امکان روبرو هستیم که با تصرف قندوز توسط طالبان. هفته گذشته من به عزیزان چی گفتم؟ که آیا امریکا در عرض 14 سال با طالبان جنگیده واقعا؟ میخواست طالبان رو شکست بده؟ اگه میخواست شکست بده چطور طالبان نه تنها در جنوب که پشتونها هستن اومده بخش شمالی افغانستان رو که تاجیک ها و هزارها هستن اونجا رو هم داره تصرف میکنه؟ با اون وقت امریکا برای مبارزه با این دست به چی جنایت ضد بشری زد و این به اصطلاح بیمارستان رو دست بمبارون کرد که میلیون ها انسان فقط این یه دونه بیمارستان رو داشتن؟ فقط مسئله این نیست که میگن که 22 نفر رو کشته، 30-40 نفر دیگه اصلا ناپدید شدن، معلوم نیست چند نفر زخمی شدن، میلیون ها انسان بدون بیمارستان موندن. امریکا میخواد علیه طالبان به جنگه؟ حالا ببین لارنس ویلکنسون میگه که با این امکان روبرو هستن که با تصرف قندوز توسط طالبان قدرت اینان در سراسر افغانستان و کشورهای اطراف گسترش پیدا کنن، یعنی تاجیکستان و سایر کشورهای هستند که چین اکنون دارد به این مسئله توجه میکند که اینان در ایالت سینکیان مشغول فعالیت هم امریکا میخواد با ایران بجنگه یا میخواد به جون چین و روسیه بندازدش و با اویغورهای اون منطقه را تحریک میکنه. ایران دارن افغانستان و کشورهای همسایه اونا را دچار بی‌ثباتی میکنن. این آن چیزیست که فدراسیون روسیه را نگران میکنه، چرا که هدف جهادیون ازبکستان و تاجیکستان و جنوب روسیه است. چندین ده هزار نفر، هزاران نفرشون از چچن اومدن در سوریه میجنگن، از چچن اومدن در اوکراین دارن میجنگن با نئونازی ها و نئوفاشیست ها. یعنی در اوکراین صهیونیست ها، فاشیست ها و نازی ها و چچن های به اصطلاح داعشی علیه شرق دارن میجنگن و امریکا داره تربیتشون میکنه و آموزششون میده. در اوکراین، در سوریه هم همینطور. وظیفه ما متوقف ساختن آن است، مانند متوقف ساختن سرطان که از ابتدا باید جلویش گرفته شود و این باید در سوریه جلویش گرفته شود. من از کمک روسیه در سوریه، از کمک روسیه در سوریه استقبال میکنم. وقت من تمام این بحثا رو ادامه میدهیم. امیدوارم که کمک عزیزان برسه. یه اشاره ای بکنم چون باز بسیار کمک ها فروکش کرده در این هفته. فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به سبت دانشجو تیوی میره و هم به ifttv.com میره و هم به فیسبوک، که عزیزان اگه دقت بکنن اگه به فیسبوک به طور لاتین نه فارسی میتونن تایپ بکنن و به فیسبوک برن اونجا و صداش هم به mmohit.org میره که صدای برنامه های ifttv هم در mmohit.org هست. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.